وقت سر این بود که این که گفتیم حرام خط قرآن یعنی که اگر خط از نقوش باشه، از صفات باشه، گفتیم که اصلا صفت هیچ جا خیلی فروش نمیشه، تو قرآن هم خیلی فروش نمیشه، مثل رنگ لباس. پس این که نه نکنیم، اگر مراد اینه که ما خود نقوش رو یه چیزی حساب میکنیم که انه اون جز و نبی ها اینجا حساب میکنیم، اون وقتی صاحبش میکنیم وقتی مشتری میخره اگر نقوش رو نخره، اونجایی که بای خودش این نقوش رو به وجود آورده، از اینکه خودش نمیسند بوده، خب این یعنی باقی مونه بر ملک بای نوش شرکت. این هم این کس قبول نمیکنه که من وقتی یه قرآن خریدم اولا جلدش و غلافش خریدم بایی با من شریک بشه، دیگه من حد نشونه بایی نمیدم. اگر مراد اینه که به مشتری منتقل میشه به عنوان جزئی از ثمن، این که همون بیشن دیگه چیزی که ما گفتیم مورد نهی. اگر میگید نه به ملک بایی نمیدم، جزء مصمن هم نیست که جزء بیدشه، طبعا منتقل میشه به چیزایی که چه بسا اصلا بید اونا واقع نشده، ولی وقتی نبی میاد اونا طبعا میان. ایشون میفهمید که طبع مثلا فرض کنید کسان خونه که میخره فرض هم حالا این روزه لامپ و مختابش اینا طبعا خونه منتقل میشه، اما این مورد قصده، یک کسی که خونه میخره با بند و بیل میخره، اینجا که اینا نمیتونن قصد بکنن، پس چیکار باید کرد؟ یعنی واقعا از نظر فقهی گیره اینجا، از طرفی باید شریک نیست، از طرفی به ملک مشتری هم نمیتونه در بیاد، پس این خطوط این که ما فرض کنیم یه عینی از اعیان چی میشه؟ مگر اینکه میگیم آقا این یعنی تکلیف شعوریه به تربیت بنده حرمت نگه داشتنه، وگر نه حقیقتا مثلا اینم همراه با نبی چی میشه؟ مرتقب میشه. و اینم که میگم خرید و فروش نکنید صرفا صورته، همونه که الان تو بازار ما هست، دقت کرده باشه هیچ وقت قرآن فروش نمیگه، قرآن قیمتش نمیگه، میگه چه هدیهش نمیگه، این تکلیف سوری درست بکنیم. یا اصلا آقا چه یه حرف میده بگیم آقا حتی چه اونی که می نویسه چه اونی که می پوشه حت ملکیت نمیده، حت قرآن ملکیت نمیده، تا وقتی که همراه کاغذه مال بایه پایه استفاده می کنه، همراه کاغذ که منتقل شد به مشتری مشتری استفاده می کنه. حالی جایی من چشم بگیم اجازه بده بقی الکلام فی المراد من حرمت البیع و شراء، یعنی در توجیهش بعد از فرض ان الکاتب للمصحف در اوراق مملوکه مالک للاوراق، بخونید و ما فیها من النقوش، مثلا فروشنده رو فرض کنید که قرآن رو نوشته رو ورق، حالا میخواد ورق رو چکار کنه؟ بفروشه. فإن النقوش همون خطوط قرآن این لم تعد من الاعیان المملوکت عرفن، اگر یه عین عرفن حساب نشه مستقل، بلکه از صفات منقوش باشه، صفاتی که البته یه تفاوت قیمته او به وجود اون صورت بردن، مثل رنگ لباس ها، رنگ لباس تو قیمت لباس اثر داره، ولی هیچ وقت رنگ و نرمی و صدری و کلوفتی اینا خرید و فروش نمیشه. اگه اینطور باشه فلا حاجت الى نهی عن بیع الخط فانه لا یقع به ازای جزء من الثمن حتی یقع فی حیز البیع یا فی حیز المن تا من بهش بخوره. اما و این عدت من الاعیان، اگر بگیم نه این عرفن از اعیان حساب میشه که انه کتابا جلد هست، کاغذ هم هست، بگید خط هم هست، یه چیز مستقلی حساب بشه، فإن فرض بقائها على بیع المالک، اگه فرض رو بکنید بعد بیع الورق و الجد فیلزم شرکت و مال مشتری و خوبه خلاف الاتفاق ایسه این طرفش و این انتقلت الى المشتری، اگر به مشتری منتقل بشه و این کانت به جزء من الاوز، نه اگر واقعا یه بخشی از اوز هم مالی باشه فخوبت بیع المنهی یا هنی هم بیع شد، لأن بیع المصحف المرکم من الخط و غیره ليس الا جعل جزء من الثمن به ازاء الخط، و همون بیع شد دیگه، گفت اسمش بیار خودشو نیار، خودشو بیار اسمش نیار شد که پس این که بیع میشه شهرام. و این انتقلت الیه چی؟ قهرن تبعا لغیره لال جزء من الهبر نذیر و بعض مایت خلوف النبی. آقا من مثلا به لامپ و محتبی زدم، لامپ و محتبی تو خونه و اثر داره، فرض کنه مثلا انسان خونه که میفروشه چهار تا میخی، چهار تا سیخی، چهار تا چیزی که هست، اینا منتظر میشه تو مبی، اما اینا هیچ وقت جز استمن حساب نمیشه. این صحبه خلاف و مقصود متباهی اینه، چون نیست که این درمان تبع باشه، اصلا نظر ندارن اینا و اصلا نمیتونن نظر بکنن به فروش خرد. در اون تبع نبی نظر ارتکازی و اجمالی هست، کفایت هم میکنه، اینجا اینطورم نیست. تازه مه انهازا این راه اخیر که بگیم تبعا ملحق میشه، مثل التزام به این که کون النبی حبل ورق المقید به وجود حاضر نقوش فی لل ورق و نقوش. ببینید آخه بعضا گفتن که اینجا ورق وقتی فروخته میشه ورق منقوش، یه دفعه میگیم ورق و نقوش، یه دفعه میگیم چی؟ ورق با این صفت که مثل التزامه که میگیم نبی ورق منقوش نه اوراق و نقوش، فإن النقوش غیر مملوکه به حکم شارع مجرد و تکلیف چی؟ سوری تکلیف ظاهری، نه همون که بگیم آقا خودشو بیار اسمش نیار، واقعا داره خرید فروش میشه دیگه، این منظور از تکلیف سوره اینا ها. ما صورتا مکلف شدیم نفیشه ولی عملا داریم میفروشیم. از لا از اون ان یعطل احکام الملک، آقا این عبارت رو دیدم نسخه ها فرق میکنه و من فکر میکنم چون مطلب رو بعضی ها نفهمیدن دست رو نسخه بردن، میگه زیرا گمان نمی کنم که احکام ملک بیاده نشه. واقعا شما قرآن که میخرید با خط قرآن چی کار میکنید؟ بله؟ حالا یه جا خط قرآن بخواید تصرف بکنید، تو خط قرآن تصرف نمی کنید؟ بله؟ هم کاری که با ورق میکنید با خط قرآن هم میکنید، یعنی تمام احکام ملک رو در خط قرآن بیاده میکنید. زیرا گمان نمی کنم که احکام به جاری نشه، فلا تجی علی خط مسکوت ازا بنه اینا علا انهو چی؟ ملکون ارفن قد نها ان معاوضت علی، میگه که گمان نمی کنم که تأثیر بشه احکام خط که بعد جاری نشه بر احکام خط، نخه جاری میشه وقتی بنا بذاریم برای که ملک از ارفن مطام شاره نرکد از معاوضه. بله ظاهر و انهو ازالم یقصد به شراط گلل جلد و برد کان الخط و با بیند، بلکه ظاهر اینه که اگه بناشون ما خطی بلا بخنیم پس باید خط باقی برده کی باشه؟ ملکی بایه باشه، دوبار داره تکرار میکنه ها، اگه بایه نویسنده باشه و یکون و شریکم به نسبه، خب این هم که درست نیست. فظاهر انهو لا مناسه ان التزام تکلیف سوری در نهایت نظرش نشد، این سوریه وگرنه خط بیاد به ملک مشتری مال مشتریه احکام ملک هم جاری میشه، اتا صورتا عنوان خرید و فروش قرآن ندن به عملشون. یا اینو میگیم یا اینو میگیم او یقال ان الخط لا یدخل فی الملک شرعا و ان دخل فیه چی؟ حتی اون نویسنده هم که 100 ساعت وقت میذاره مینویسه ها در ملکش داخل نمیشه، فتعمل که خلاصه مطلب سخته، این فتعمل بشه روشن، این همینه که گفته دیگه، همش تعمل بود دیگه. ولی اجل ما ذکرنا التجه بعضون الالحکم دل کراره، بعد که بی کراهت شد، یعنی اصلا از اول تصاب حرمت ندارن، چون نتونستن توجیه کنن حرمت رو. و اولویت البته گفتن کراهت داره، منتها گفتن اولا اینه که اختصار کنیم در معامله بر ذکر جلد و ورق، به ترک ادخال الخد فی احتراما، وقد تعارف الى الان تسمیت و ثمن القرآن که حدید کنن. خب از شما یه سوال بکنم، تا الان ما چی بحث میکردیم؟ بیع مصحف درسته یا درست نیست؟ مناسبت با مقاصد مقدم معلومه دیگه، چون بحثداره میکنیم که بیع حرام یا بیع حرام. آه الان 167 یه صفحه 160 نزدی که به صد صفحه دیگه شیخ انصاری مجددن بحث مصحف رو داره، حواست کنه منتها بیدارید اونجا به چه مناسبت بحث به این مصحف میکنه، اونجا به این مناسبت شرایط متعامله چیه، با یه افروشنده چه شرایط رو داشته باشه. اونجا میگه اگر مصحف و اگر نبی قرآنه باید مشتری مسلمان باشه. اینه که ایشون میگه یه بحث ما در آینده داریم راجع به اینکه مسلمان باشه مشتری، اون بحث این بحثی که حالا میداریم کار به مسلمان و کافر نداره، بحثی که الان میداریم هست بهش بود. تازه اینا رو جهت اگه بخواهم با یه مسلمان خیلی فروش کنه، وگرنه بخواهم با یه کافر بفروشم، اون یه حرفای دیگری داره. ولی رو دقت کنید بحث اصل بیعش اینجا آورده، اما این که باید خریدار مسلمان باشه کجا باید بیا؟ تو شرایط متعاقده دیگه اونجا آورده. و آقا بحث معروفی هم هست اونجا که گفتن به کافر نمیشه قرآن داد، چون در واقع راه پیدا میکنه به قرآن و راه پیدا تمن به قرآن الاسلام یعلو ولا یعلاله. اصلا اونجا میگن آقا آدم نمیتونه عبد مسلمان رو به مولای کافر بفروشه، چون راه پیدا میکنه برای یه مسلمان. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب اگر کافر نمیتونه راه پیدا کنه برای یه عبد مسلمان، راه پیدا نمیکنه برای کتاب آسمانی مسلمان ها. و آقای حرفای دیگه که اینجا خیلی فرق هست، اصلا زیاده ولی ساده هست، نگاه کنید، چون همین بحث در احادیث پیغمبر هم میاد. بله که خب احادیث پیغمبر چی میشه، اسم پیغمبر چی میشه، اگه جا نوشته شده باشه میتونیم به کافر بگیم یا نه، یا کتاب هایی که آیات قرآن توشه، مثل مبنی الحدیث معروف هم گم چقدر مبنی الحدیث چیزه جزء قرآن توش، خب این کتاب رو میشه مثلا داد به کافر، فروخ به کافر، یا نمیشه فروخ. کتاب فقهی ما آیات قرآن زیاد توشه، کتاب اصولی مونم حتی آیات قرآن داره، اینا چی میشه؟ اینا دیگه رو عبارت دقت کنید. میفرمایند که ثم ان المشهور بین علامه رحمه الله و من تأخر عن عدم جواز بیع المصحف من الکافر، بارها گفتم یعنی بل کافر دیگه، به فروختنش به کافر درست نیست. علل وجه الذی یجوز بیعه من، به همون شکلی که به مسلمان میشد فروخت به کافر نمیشه فروخت. ولعله شاید یه عدم جواز به خاطر اولویت ما دل علی عدم تملک الکافر للمسلم، کافر نمیتونه مالی که مسلمان میشه اولویت، و ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این حدیث آقا حدیث که شیخ فإن الشیخ رحمه الله قد استدل به این حدیث بر عدم تملک کافر للمسلم. خب و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم ان کان علوا علی الاسلام فملکه للمصحف اشد علوا علی الاسلام. اصلا این الاسلام لا یرا علی الاسلام، یعنی هر چی به اسلام مربوطه، یه عبد به اسلام مربوطه، قرآن مربوطه به دیگه، ولذا حقوقش یه مسلمان تو دستش باشه تو سرش میزنه حبتش میکنه، اما قرآن باشه قرآن حبت میکنه. حدس قرآن از حدس قرآن هم که میگه همین قرآن که این کاغذه میگه و لذا لم یوجد. ببینید اینم شاهدش آخر یه بحثی هست که مسلمان میتونه مالک کافر میتونه مالک مسلمان بشه. یه قولی داریم که آره مالک میشه، حتی اگر خرید مالک میشه، منتها واجبه که مجبورش کنم بفروشه، ولی میگم مالک میشه. اما این مالک شدن دیگه در مورد قرآن کسی قائل نشده، این هم اولویه. ولذا لم یوجد در باب قرآن، اونا یعنی در باب قرآن، قول به تملک قرآن و اجبارش بر بی کما قیل به او در عبد مسلم. در عبد مسلم داریم که مالک میشه و مجبورش، اما در این همچه حرفی نداره. خب حالا وحی نهزه، حالا که هیچ کافری نمیتونه مصحب مالک باشه، فلو کفر المسلم، یه مسلمان کافر شد که قرآن داره، انتقل مصحب او الى وارثه ولو کان الوارثه کی؟ امام. این بخواد بگه یه وقت نگید آقا اگه وارث مسلمان نداره چی؟ میگه نمیشه نداشته باشه، چون آخرین وارث امام. حاضا اینا رو داشته باش. یه فتوای آقا یه کلامی از شیخ طوسی داری، شیخ طوسی گفته که فرموده که هر چی که در دارالحرب پیدا بشه مال مسلمان هم بخون، خیلی فروش هم درسته. ملل مساحب، مساحب یعنی چه؟ ساحش یعنی قرآن دیگه. و از این که فرض کرده تو دارالحرب قرآن باشه، بعدم گفته این قرآن مال مسلمان هاست، چون غنیمت دیگه، مال مسلمان هاست، سید و فروشش جایز داخل در غنیمته، از این معلوم میشه که شیخ طوسی تصور کرده که تو دارالحرب چی باشه؟ قرآن باشه. قرآن هم چی مالک باشه؟ کفار، چون یه جز غنیمته، جز غنیمته اصولا مال کفار جز غنیمته. و اگر قائل بود که قرآن مال اونا نیست، نمیگفت جز غنیمته، میگفت جز مجهول المالک، البته مالک مسلمان، مجهول المالک گفت به یه غیر غیر مجهول. منو شد چی شد؟ عبارت نگاه کنید، نه ظاهر مساحب، ظاهرش قرآنه، البته ما این ظهور رو نمیفهمیم، ایشو فهمیدیم. ولیکن ذکره در مبسوط، لیکن برای استدراک دیگه، ما گفتیم قرآن کسی مالک نمیشه، این لیکن در مبسوط در باب قنائم ایشون گفته که ان ما یوجد فی دار الحرب، اون چه که در دار الکفر دیده میشه، من المصاحف و کتب التی لیست به کتب زندقت و کفر، کتب که کتب خراب نیست، داخلان فلقنیمه و یجوز و بیمه ها. و ظاهر این عبارت تملک الکفار للمصاحف و الا لم یکن و چون لدخول ها فلقنیمه، چون چیزی داخل قنیمه میشه که مال کفار باشه، بلکه کانت از مجهول المالک، مالک مسلم، چیزه بود که دیگه مالک نداشت. و اراده غیر قرآن از مصاحف بعیدتون. خب اینجا یه نقطه بذارید، ما هستیم و چند تا فرع کوچولو که رو عبارت میخونم. و ظاهر ان ابعاد المصحف فی حکم الکل، بعضی از قرآن هم حکم کل قرآن داره، در تمامی حرفه که زدیم مثلا یک جزء از قرآن اذا کانه چی؟ مستقله ها، وقتی مستقل همش قرآنه، ولی مثلا یک جزء قرآنه. و اما متفرقه، البته متفرقه در لابلای غیر تفاصیل من از کتب، مثلا تو کتب نحوه، تو کتب فقه. چرا میگه کتب غیر تفاصیل؟ تفسیر که باز خود قرآنه، اون شکلی نیست، عین قرآنه دیگه. مثلا تفسیر مجموع البیان یه جلدش دو جز قرآن توشه، مثلا بله پنج جز قرآن توشه، شش جز قرآن توشه، مثلا معلومه. مثلا نباید کتابی این که از اول به عنوان این که من میخوام قرآن رو وارد کنم تو کتابم، نیست، مثلا کتاب نحوی، کتاب فقهیه، مثلا میگه للاستشهاد بلفظه مثل کتب نحوی، یا معنا مثل کتب فقهی که معنای آیه را نظر دارن، فلا یکون عدم اللوه. ممکنه بگیم اینا ملفظ قرآن نمیشه، لعدم تحقق چی؟ اهانت حساب نمیشه. حتی خودمون دقت کرده باشیم، مثلا اگر یک ورق قرآن یه جا افتاده باشه که مستقلا قرآن باشه نیوزیم، همون مثلا پس این نقلی با اینکه سینجر جز قرآن توشه این کارو نمی کنیم، یا مثلا لسان العرب چقدر قرآن توشه، و اون ایش هم نگاه به قرآن، نگاه به قرآنی به لسان العرب نمی کنیم. و در الحاق عدیه چطور؟ البته عدیهی که مستمر هست در اسماء الله تعالی مثل جوشن کبیر، حالا مطلبا بله ملحق کنیم به عدیه رو ملحق کنیم، ملحق کنیم در چی؟ در قرآن که نمیشه به کافر فروخت. یا بگیم نه آخه کافر هم فرق داریم، بعضی از کفار هستن که به اسماء الله معتقدن، احترام میذارن. رضا میگه مطلقا یا در صورتی کافر ملحد باشه، دون المقل بالله المحترم لأسماء الله، اونی که احترام میکنه اسماء المحترم احترام کننده است اسماء خدا را، لعدم الاهانت و الغرب وجوه، وجوه یعنی که یه وجه اینه که ملحق بشه مطلقا، یه وجه اینه که مطلق ملحق نشه، یه وجه هم همین تفصیلی که دادیم. و فی الحاق احادیث نبویه، اون دعا بود، حالا احادیث پیغمبر دو افرچه، حکل جزم به الحاق از کرکی و فخرالدین قدر سر هما، و تردد بین یکی پیشو نشه از تذکره، بین ها داری یا بین هما داری که ما بین هما باید باشه، ما مثل همون بینه هاست، باید بینه همون رو یعنی بینه این بچه. خب و علن لحوق، اگر گفتیم احادیث پیغمبر ملحقه، اسم پیغمبر چطور؟ فیلحق اسم النبی صلی الله علیه وسلم به طریق اولا، لانه اعظم من کلامه و این اهده، یعنی حالی که گفتیم اسم پیغمبر ملحق میشه، فیشکر ان یملک الکفار دراهم و دنانیری که زده شده در زمان ما و نوشته شده بر او اسم پیغمبر، اینا رو ما چطور اختیار نام زدیم؟ الا ان یقال ان المکتوب فیها غیر مملوک عرفن، بگیم اسم پیغمبر که ما نمیفروشیم به او درهم و دینار، حالا لزوم میکنه یه زمان اسم پیغمبر باشه، فردا اسم نادرقلی خان بره بشه، آره پس فردا برای ارزشش کمتر بشه، در سکه چجوریه؟ منات اون مالیت خود سکه است دیگه. نسا میگه الا ان یقال ان المکتوب، مسئله مالیت تسلط بود، حالا اجازه بگید مگر اینکه گفته شود که مکتوب در اون درم و دنانیز غیر و مملوکن عرفن، پس ما اسم پیغمبر رو به ملک کافر در نیاورده، و لا یجعل به ازای اسم شریف مبارک من حیث و انه اسم صلی الله علیه وسلم جز من است فهوه که اسم المبارک المکتوب علا سیفه، یا در خانه ای یا روی دیوار، این کس قید فروش میکنه، مگر این که گفته بشه مرات حرمت تسلط، نه معاوضه بلکه و نه تمدید، و یشکر ایزن از جهت مناولتها، یعنی میگه او را کافر با علم عادی به مسیحیاها خصوصا در رتبه یه مشکل دیگه که شما از این درهم و دینار رو دادید دست کافر، چیکار میکنه کافر؟ عادتا دست میزنه، دستم تره، دستم نجسه، نام پیغمبر نجس میشه، این هم یه جهت مشکلی که داره. حالا دعا رو بعیده کسی دست تر بزنه، کتاب من رو دست تر نمیزنه، غیر پول، پول تو دست این برای فهم برسی، کتاب اصلا چند بار دست تر به کتاب بزنه به طوری که تری سرایت کنه به کتاب، خراب میشه دید. و صلی الله علی محمد اللہ علیه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ودعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثانية جوائز السلطان وأماله بل مطلق المال المأخوذ منه. بحثی که الان داریم به عنوان مسئله دوم در خاتمه نسبتاً طولانی هم هست، در این صفحه 67 شروع شده تا صفحه 72 ادامه داریم. بحث هم خیلی قدیمیه و مالکی آر خیلی ها اصلاح امروز پایان نامه شونو از فقها این مسئله می نوشتن، کتاب هم زیاد نمونشتن که عنوانش از جوائز سلطان. مثلا از اینجا شروع شده که خب غالبا یا بگیم همیشه سلطان سلاطین رو جو میدن و اینها خب مالیات میگرفتن، مالیات میدادن، جاهزه میدادن، حقوق میدادن. مثلا این بحث پیدا شده که با مال سلطان چیزی باید بود. حواستون هم باشه بحث سر سلطان چیه؟ جو، نه سلطان مادر. البته جو که میگیم نه یعنی ستم پار که بازگاه نگوشه. سلطان جو تو اصلاح فقها یعنی سلطانی که سلطنتش از طرف معصوم نیست. و برو میتونه خیلی هم آدم باشه، آدم خوب باشه، آزید باشه، برای این باز میشه سلطان جو. منتها در واقع میشه گلایه کرد از آقایون از جمله از شیخ. ببینید بحث عنوان که میشه جوائز سلطانه، ولی بنده خدایی هم فکر کنه که قول ما که بنانی سلطان برامو جایزه بفرسته این بحث مقصودی خوده میشه. ولی اولا بحث اختصاص به جایزه نداره، ثانیا به سلطان نداره. در واقع بحث مربوط میشه به پولی که به انسان میرسه و انسان احتمال حرمت در این پول میده. خیالش راحت نیست، این چقدر توسعه پیدا میکنه. وقتی اینجور که شد دیگه همه رو فرا میگیره. این عنوان بس گولتون نزنه، اختصاص نزنه. و هر صورت حالا ما به تبع شیخ از همون جوائز سلطان شروع میکنیم، ولی یادتون نره تا آخر بس هرچی میخونیم نه اختصاص به جایزه داره و نه اختصاص به سلطان داره یا عمال سلطان، هیچ کدوم. ببینید آدم یه پولی که بهش میرسه حالا از سلطان میگه، یه دفعه احتمال میده که همه مالش حلال باشه. من اول این 7-8 سفر رو جدول بندی کردم، میگم که بعد از خودی که تمام دارم. صورت اول اینه که احتمال میده همه اموالش حلال باشه، اموال سلطان. به قول ایشون جن شیخ انصاری نمیدونه که مال حرامی که این از جمله همین جایزه که به ما داده تو مالش باشه. و این خب معلومه، لا اشکال داره که انسان میتونه ازش بگیره. هر ظالمی دیگه هم اگر انسان احتمال بده همه اموالش حلال باشه میتونه بگیره. در اینم عهد اجماع اخبار مالو میخونیم، عجب نکن. اما یه دفعه نه، صورت دوم اونجا ایست که نه، یعلم که حرامی در اموالش هست، که غالبا هم همینطوره. یعنی فرمونت رو بگیم سلطان جو و همینو بگیم، یعلم که محرماتی تو خزانش هست، تو دستش هست، ولی نمیدونه که اینی که به ما داده به اسلام مأخوذ از اونها باشه، باید که مأخوذ از اون حرام باشه. اما نه، یه رفت یعلم که همین مأخوذی که الان من ازش گرفتم از همون محرمات. صورت اول که لا یعلم یا شبه محصور است یا غیر محصور، محصورم یا محل ابتلاست یا خارج از ابتلاست، که اینا حکمش فرق. صورتی هم که یعلم که اون که به ما داده حرام هست یا بخشش حرامه، یا یعلم تفصیلن و یا یعلم چی؟ اجمالن. اگه دقت کرده باشه در یه تقسیم کلی به چهار صورت، ولی بعضی از صورت باز خودش تقسیم میشه به صور مختلف. حالا اینا چیزی نیست که خیلی به از خارج بحث بکنی، باز رو خود عبارت پیش بریم. میخواد یه مقدار بخونیم. از ثانیه جوائز سلطان و اماله. ما گفتیم جوائز بل مطلق المال المأخوذ منه، پس ببینید از نظر جایزه توسعه داد به مطلق مال. از کردیم اگر از نظر سلطان و مال سلطان هم توسعه میداد به مطلق کسی که احتمال میدیم در مالش حرام باشه، یک کامل بود حرف میشه. مجانن او عوضن، مجانی انسان بگیره مثل جایزه، یا فرسانه با سلطان یه معاملهی میکنه پولی به انسان بده. لا یخرو عن احوال لأنه اما لا یعلم فی جملت اموال هازا زال مال محرم، یقین نداره که در اموال این زال مال حرامیست که صلاحیت داشته باشه که مأخوذ به ما باشه. عرض کردم اینو اینجور معنا کنید، یعنی احتمال میدیم همه اموالش حلاله، غیر از این معنا کنید اصلا صور به هم میرسه. نمیداند که اموال حرامی داشته باشه که از جمله این مال رو هم به هم محتملات. و اما ان یعلم، میداند که حرامی در اموالش هست، که غالبا هم همینطوره، سلطان جور انسان یقین داره. و علی ثانی فا اما ان لا یعلم ان ذالک المحرم او شیئا من هو داخل فی المأخوذ، یقین ندارد که حال اون بخشی که محرمه یا قسمتی از او داخل در مأخوذه. یعنی چه؟ یعنی احتمال میده آنچه که گرفته از اموال حلال سلطان باشه، یا نه یعلم ذال، میداند که حرام هست و اینی هم که به ما داده از همون هاست. مثل که مثلا قرینه ای داریم که این مال مال یه نفر بوده که نشانه گذاشته و معلومه مال کسی. و هر از ثانی صورت دوم که یقین داریم که این که به ما داده بخشیش یا همش حرامه، فا اما ان یعلم تفصیلا، مثل که عین پول معلومه، و اما ان یعلم چی؟ اجمالا. مثلا دو تا مال به ما داده که میدونیم یکیش حرامه یکیش حلاله. پس صور و اربع، صور چهارتا میشه، البته علل حساب چهارتا میشه ها، و یعنی باز بخشی از این صور تقسیماتی داره. اما الاولا خب خیلی روشنه، فلا اشکال فیها فی جواز بحث و حلیت تصرف، میتونه از سلطان بگیره و با خیال راحت تصرف کنه. للاصل والاجماع والاخبار الاتيه، اینم سه تا دلیل. حالا اینجا اجماع و اخبار که حالا بحثی نداره، اخبار هم میرسیم، مراد از اصل چیه؟ آیا مراد اصالت الحلیه هست که همون اصل عملیه؟ اینو برخی از بزرگان میخوان بگن نه، این اصل حلیت نیست، چون شیخ انصاری بعدن میاد میگه اصل اموال که از طرف دیگران به انسان میرسه حلیت نیست، اصل عدم انتقاله. به نظرم آقای خویست اگر چیز کرده باشم ایشون شبهه میکنه که این اصل اصل اباحه باشه. اما من جو یاد داشت کردم از گذشته که در فرض که اصل عدم نقل و انتقال باشه، اصل عدم نقل و انتقال دلالت میکنه که ملک ما نشده، اما دلالت در حرمت تصرف نمی کنه. یعنی دو بحثه، یه دفعه میگیم اصل عدم نقل به ماست، اما میتونیم بگیم اصل حرمت تصرف هم هست. بلاغ به نظر ما میرسه که این اصل اگه به اصل حلیت هم معنا بکنی مشکلی نداره. البته اونایی که مخالفن بگن این مثلا اصل مراد یده، یده مسلم دیگه، سلطان هم یه مسلمانه، یا حمل فعل مسلم در صحت از این حرفا. البته بحث خیلی شده، آقای خویی بحث کرده، مرحوم سید مرحوم ایروانی بحث کرده، شیخ هم در رسائل بحث میکنه صفحه 222 اونجا یه بحثایی داره. خب پس این صورت اول مشکلی نداره، تصرف جایزه، بلکه یه روایت داریم که یه مقدار کارو مشکل میکنه. روایت این آقا هم یعنی نامی نوشته خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، سوال میکنه از آدمی که اوضاف دستشه ولی خیلی احتیاط نمیکنه. میگه آقا من گاهی ممکنه برم منزلش، یا مثلا به یه نفر کمک میکنه همون کسی که اوقاف دستشه و اون شخص به من میده، من اگه بخوام قبولم نکنم چه بسا موجب بشه که به من زنین بشه یا مثلا اذیت کنه منو، با من دشمنی بکنه. میتونم برم کمک، نمیتونم، میتونم برم بعد صدقه بدم، اگه صدقه بخوام بدم چقدر باید صدقه بدم. اینجا امام میفرمایند که اگر میدانی که جزء اموالی که دستشه حلالم هست، پس این اگه میدانیش رو من حد کردن، اما دارن اگر تو اموالش حلال هست اشکال ندارد. تو این دقت کنید، امام شرط کردن جواز تصرف رو به چی؟ که وجود حلال، در حالی که ما الان فرضمون این نیست، ما احتمال میدیم همه مالش حلال باشه ولی احتمال میدیم همه مالش چی باشه؟ حرام باشه. خب این روایت این آدار کار ما رو مشکل میکنه، ولی چون یه این صورت خیلی معطلش نشیم بهتره، چون سلطان فرض کنیم سلطان جور، این دیگه خیلی بعیده که انسان یقین نداشته باشه که جزء اموالش حرام نباشه. یعنی بنابراین دیگه نوبت به این صورت نمیرسه. اکثر موارد قریب به 999 در هزار بازم بیشتر از این سلاطین مثلا یقین داره اموال حرام تو مالشون هست دیگه. مثلا مثلا که لیکن رو بما یوهم و بعض الاخبار، بعضی از اخبار به توهم می اندازه که شرط است در حل مال جاهل ثبوت مال حلال برای او، مثل آنچه که از احتجاز از همیریست که نامی نوشت به آقا امام زمان سوال کرد آقا را ان الرجل یکون من مکلاء الوقف، از کسانیست که مکلاء الوقف این اوقاف دستشه، مستحلا لما فی یده، همیش نیست هرچی دستشه حلال میشونه، ولی یتورع ان اخذ ماله، از مال وقف زمیر به وقف میخوره، از مال وقف تورعی ندارد، یعنی روش نیست با خیالی راحت تصرف میکنه. بعد گفت رو بما نظر تو فی قریتن به حبت پیها، وارد یه قریه میشم که اون آدم هم در اون قریه هست، او ادخل و منظره وارد منظرش میشم و بعد حضر تعامه او، تعامش حاضر میکنه، حضر تعامه او، تعامش حاضره به من نگه بیا بخور، فید اونی علی فهن لم آکل آدانی علی، دشمنی میکنه بر من به خاطر اون کار، فهل یجوزلی ان آکل من طعام منتا و اتصدق به صدقه، اگرم صدقه بخوام بدن کم مقدار صدقه، و این احدا حاضر لکین هدیتا الی رجل آخر، حالا اگر این وکیل حدید و بینفر و اون شخص فید گونی ان انار منها، اون شخص منو دعوت کرد که ازش بردارم. میدونه چه این سوالی کرده؟ بخواسته بینه واسطه بخوره آیا حلال میشه یا حلال نمیشه. گفت مثلا میگه به یه نفر میری، بعد اون منو دعوت میکنه میگه تا به یه مقدار بردار و انا اعلم ان الوکیل لا یتورع عن اخذ ما فی یده، حتی در دستش تورعی و تقوایی نسبت اونها نداره. فهل علی فیه شیئون ان انا نلتمن، اگه من بردارم، ان انا نلتمن اگه برسم به اون چیز یه مقدار بردارم. الجواب، آقا جواب دارم که امکان لهذا الرجل مالون، اگر این مردی که میگه از مکراء وقفه اگر مالی داره یا معاشی داره، منبع درآمدی داره، غیر ما فی یده فقبل بره، اگه براش چیزی هست برش قبول کن و الا فلا. شیخ انصاری میگه بنابراین که شرط در علیت وجود مال دیگری باشه، به طوری که فیضا لم یعلم به لم یسکت به، خب اگه این باشه این موقع کار ما سخت میشه دیگه. بس کردم، چون ما داریم جایی رو فرض میکنیم که یقین به علیت نداره اما یقین به حرمت هم نداره. ما اصلا فرضمون این بود که یقین ندارد مالش حرام باشه، یعنی احتمال میده همش حلال باشه، احتمال میده همش حرام باشه، احتمالا میده حلال و حرام مخلوط باشه. لیکن هذه صورت قلیل و تحقق، پس بهتره که مرکل نشه. و اما ثانیه کدام بود؟ آقا اون بود که یقین داره که مال حرامی داخل اموالش هست، منتها احتمال میده این که به ما داده از اونا نباشه. این بود دیگه، ثانیه این بود. پس اینو داشته باشید، چون تا آخر هی میخوایم بریم جلو محل بحث معلوم باشه. جایزه به ما داده سلطان، میدانیم هم اموال حرامی دارد سلطان، ولی خب احتمال دیم از ارث مثلا عمش بوده، چون میگم ارث باباش بوده، چون باباش هم دوباره یه سلطان جاهر دیگه بوده، ارث عمش بوده که حلال بشه. خب میفرمایم که اینجا بعضی وقتا شبه محصوره هست، بعضی وقتا غیر محصوره. بلدی در اصول خونده یا نخونده اینا رو تو براعت رسائل مفصل بحث شد. مثلا فرض کنید من 1 در 1000 احتمال میدم که، یعنی سلطان اگر مثلا فرسان 1000 تا گوسفند داره، یکی از این 1000 تا گوسفند حرامه. طبعا که احتمال میدم اینی که داره به من، همین گوسفندی که به من داره، همین یکی حرام باشه. این میگن غیر محصوله، مثل اونجا که 1 ضعف در 1000 ضعف نجست، ولی گاهی شبه محصول است. مثل اینکه من میتونم مثلا ایشون تو 50 تا گوسفند یکی دو تا گوسفنداش حرام، چهار یکیش هم گیر من اومده نمیدارم کنم، این میشه چی؟ محصوره. بحث مفصلی داره تو رسائل، مفصل بحث کرده میراث محصوره و غیر محصوره. یک وجه که معمولا مورد پذیرش واقع شده اینه که محصور اونجاییست که احتمال رو اغلا لا یعتنونه به، با حالا اعتنا نمی کنن. مثلا 1 در 1000 اعتنا نمی کنن، ولیکن اگر 1 در 50 اعتنا می کنن. ها شما مثلا پس کنید، می دونید یکی از پنیرهای قوم مسمومه، دیگه پنیر نمی خرید، می خرید نیم. ولی اگر احتمال توی یه مغازه که مثلا 20 تا 50 تو قدیه هست، یکیش مسمومه، گیرش کار می کنید، اعتنا میکنه دیگه. بعضی ها مثلا ملاکی محصول رو حالا بذارید یه بحث فنی دقیق رو هم نمیتونم اینجا بحث بکنم، اون با تو رسائل اگه نخوندید میخونید. حالا اجازه بدید، در بحث محصول هم حالشو ندارم بحث کنم، خیلی هم بحث داره. در بحث محصوره هم یه مطلبی هست و اون اینه که میگم اگر شبه محصوره بود ولی یک طرف علم اجمالی من ربطی به من نداشت، من با این مثال میزدم تو درس رسائل، هم شوخی بود که طلبا یادشون نره، هم مثال درست بود. یه طلبه فرض کنید صبح بلند میشه، به هر حال میبینه که به هر حال چجور مثال میزدم، یا خودش جنوب شده یا رفیقش هم باجره، چون شلوار کثیفه جن هم که نمیده توی این محترم بشه، یا خودش شده یا رفیقش. علم اجمالی دیگه یا خودم یا رفیقم، اینجا واجب من برم هم ما واجب نیست، چون من اون طرف اگه باشه رفتی من نداره. خب این یه مقدار تسامح داره. مثال دقیقش اینه که بنده یقین کنم یا ظرف خودم ندیده یا ظرف شما، علم اجمالی دیگه بین ظرف خودم و ظرف شما، اینجا تدریس لازمه، علم اجمالی هست، شما هم محصول هست بین دو ظرف. اینجا میگم چون یک طرفش خارج از ابتلا هست، یعنی خارج از برخورد منه نسبت به خودم هم که میشه شما بدیه، ولی اگر دو تا ظرفی که خودم دارم یقین کنم یکیش محصوله، اینجا باید اجتناب کنم. حالا اگر بخیم در بحث خودمون اینجا پیاده کنیم، مثل این که فرض کنید یقین دارم مال حرام در اموال این سلطان هست، فرضم یادمون نره و یه احتمال میدم اینی که به من داده از همون محرمات باشه، شبهم محصور است، یا اینی که به من داده مثلا حرامه به زور گرفته، یا اون کنیزی که تو حرم سراش داره، اینجا اجتنام لازم هست یا نه. یقین دارم یا این گوسفندی که به من هدیه داده سلطان حرامه، دیشب فرستاده در خونه من یه گوسفند، یا اون کنیزی که الان تو حرم سراش هست که اگر کسی نگاه به ابروش بکنه چشماشو در میاد. خب این عربطه داخل در ابتلاع من هست این گوسفند، اما اون کنیز حرم سرا که به من رفتی نداره، بنابراین من نسبت به این گوسفند علم اجمالی ندارم، شک دارم که احتمال حلیت میدم اصالت رو حلیه جاره میکنم. بله اگر یه چیزی باشه که داخل در ابتلاع من باشه، مثل این که فرض کنید دوتا گوسفند داده، من یقینم اینه که از این دوتا حرامه، خب این هر دوش الان داخل در ابتلاع منه، خب برای اینجا باید چکار کرد؟ باید اجتناب کرد. حالا آقا این اصلا این بحث خودش خیلی مفصله ها، یه بحث طولانی در اصوله که ما میخوام در دو خط سه خط ایشون گفته توضیح بدیم رد میشن. نگاه کنید عبارت رو، و اما ثانیتو صورت دوم، یادمون نره احتمال میده که مال حرام داره و احتمال هم میده که این مال از اونها باشه. فإن کانت شبهت و فیها غیر محصوره فحکمها کصورت الاولی، یک گوسفند در هزار گوسفند سلطان حرامه، این مثل صورت اول. و کذا اذا کانت محصوره بین ما لا یبتلی المکلف به و بین ما من شانهی چی الابتلاع به، اگر محصوره باشه اما مردد باشه بین اونی که مکلف اصلا مبتلا به اون نیست و اونی که نه امکان ابتلاع هست، کما ازا علمه ان الواحد المردد بین حاضح جائزه، مثال ما این گوسفند و بین ام ولده کنیز سلطان که شمرده میشه از خواص نسائش تو حرم سراشه، میداند مقصوبه. خب اینجا پرهیز لازم نیست. چرا لازم نیست؟ و ذالکه لما تقرر در شبهه محصوره در علم اصول، از این که شرط است تنجس، یعنی حتمی شدن، حتمی شدن تعلق تکلیف در شبهه محصوره به حرام واقعی، به کون کل من المجتمعین به حیث یکون و تکلیف به اشنابهن بخونی منجزا. ببینید من یه توضیح کوچولو بدم. ایشون میگه ها دو طرف شبهه باید جوری باشه که محل اطلاع من باشه تا من مخاطب به او باشم، که اگر واقعا حرام باشه باید پرهیز کنم، وگرنه شعار منو نهی کند از این که متعرض کنیز سلطان نشو. خب این لغوه. چرا لغوه؟ چون محل اطلاع من نیست. یا بنده نهی بشم از این که در ظرف سلطان هم غذا نخور. این نهی لغوه، برای اینکه ظرف سلطان هم محل اطلاع من نیست. ولی اگر خودم دو تا ظرف دارم، یا مثلا فرض کنید خودم با کسی که دائما خونش رفت آمد میکنم، این شأنیت داره که از ظرف او من غذا بخورم. از این اگر یقین کنم مثلا یا ظرف خودم یا ظرف بچه‌ام که با من زندگی میکنه وقت اومد دارم، این دو تا یکی نجسه، باید چیکار بکنم؟ باید اجتناب بکنم. لذا نگاه کنید، میفهمد که مقرر شده در شبهه محصوره به این که شرط است منجز شدن تعلق تکلیف در شبهه محصوره به حرام واقعی، باید جوری باشه که هر کدوم از مشتبهین به گونه ای باشد که تکلیف به اجتناب از او منجز باشه. لو فرض کنو هم المحرم محرم الواقعی، نه مشروط به وقت ابتلا باشه که المحفوظ انتفاع او فی احده ما فی المثال. فرض اینه که منتفیس ابتلا در یکی از اینها در مثال، در کدام ابتلا منتفیه؟ تو مثال ما میدونم در کرامش کنیز سلطان دیگه، کنیز سلطان که ما ابتلا نداریم که. فإنه تکلیف غیر منجز بالحرام الواقعی علا اگه تقدیر. اینجا نمیتونی میگیم تکلیف به حرام واقعی منجزه، چون شرط تکلیف اینه که محل ابتلا باشه و تو مثال ما سلطان زد کنیز سلطان محل ابتلا ما نیست. لاحتمال کون المحرم فی المثال یه ام البلد و ام بلد که محل ابتلا نیست. این هم دوستان براتون عرض بکنم، ایشون معتقد هست که نه باید به یه چیزی باشه که لغو نباشه. بنده اگر یه ظرفی که اصلا ربطی به من نداره، گفتم ظرف سلطان هم، شعار نهی نداره نسبت به من، به من بگه از ظرف سلطان هم نخور، بگم این من بود بخورم که حال نخورم. ولی اگر شأنیت ابتلا داشته باشه اون وقت میتونه نهی بکنه. و توضیح المطلب فی محله. ببینم چیکار شد این دوستان. این صورت دوم که یعلم غیر محصولش رو خوندیم، بگید آقا محصوری هم که حکم غیر محصور داره، یکی از افرادش خالق خوندیم دیگه، اینجا رها میکنیم تا انشاءالله هفته آینده، یعنی حال امروز حرفی هم بخونیم بحث دیگه میخونیم، تا هفته آینده که صورتی که محصوره باشد بگید جفتش هم محل ابتلا باشه، دی از این میم بیرون. حالا فقط یه بحث اینجا داریم امروز، ما اون اینه که همینجا که نگفتیم اشکال نداره غیر محصور و اون محصور داخل در ابتلا، همین رو بعضا بسن کراهت داره. البته کراهتش خیلی مشکل نیست، میشه به راحتی چیگاه کرد ثابت کرد، چنانچه بعضی موارد گفتن میتونی داره که مبتلا به کراهت نشی که راههایی را انجام بده. یک پیشنهاد علما دادن که گفتن اگر این راه ها طی بشه دیگه کراهت هم نداره. پس بحث الان بود اینه، این مواردی گفتیم حرام نیست اشکال نداره، گفته شده کراهت داره، میخونیم چجور کراهت داره، ادلهشو میخونیم، بعد بیان میکنیم که آیا میشه از کراهت هم خلاص شد یا نمیشه. چون چی میدیم نه خواست یه مثال عم بلد مثال در خواست مثال خیلی که به علاز خود زرس مخصوص سلطان اومد همینطوره من فرق نمی کنه اونم همینه خود خونه همسایه هم خارج از اختلاف از این مثال که من زدم دقت نکردین گفتم که مثلا ظرف خودش یا بچهش بچهی که خونش رفت آمد میکنه به طوری که این شهنیت رو داره که یه روزی مبتلا به ظرفش بشه شهنیت احتمال بالایی حالا یه همسایه که الان اصلا خونش رفت آمد بلکل نمی کنه اون اشکال نداره ثم انه سره جماعتون به کراهت الاخت همین موارد که می گفتیم اشکال نداره ها بعضی گفتن کراهت داره و عن المنتها عن استدلال الله به احتمال الحرمه ببینید ایشون گفت احتمال حرمت نمیدی حالا نمیگیم حرامه ولی میگیم کراهت داره ولی مثل قولی علیه السلام ده ما یوری بک الا ما لا یوری بک چیزی که شک به میاندازه بذاری کنا یا من ترک شبه ها نجا من المحرم ها و ربما یزاد و علازالگ به این که اخذ مال از این ها یوجد محبت هم فا این در قلوب مجبولتان علا خود به من احسن چی؟ الیها قلب خلق شده یعنی تو جبلتش و تو فطرتش اینطوریست که اگر احسان بکنی آه انسان چهار بار سلطان براش گوسفند بیاره در خونه اونم به همین اساس که اشکال نداره من میگم یواش یواش قلبش به سلطان نزدیک میشه و یترد تو علیه من المفاصل مالا یخفا و فی صحیح در روایت صحیح هم داریم که ان یا ان احدکم لا یصیب من دنیا هم شیعا الا اصاب من دینهی مثل هر چی شما از دنیای اونها بهش برسید اونا از دین شما همون مقدار میرسن حتی قاید اونا نمیشه ها ولی به هر حال دین انسان کم میشه دیگه یا همین امام کاظم علیه السلام در مورد امام کاظم ها یه روایتی هست که هارون رشیدی مقداری اموالی رو داد به امام کاظم امام کاظم دو دوران داشتن یه دورانی که وضع مالشون خیلی خوب بوده وجوهات اینا میرسیده و یه دورانی که وضع مالشون خراب بوده این مال دورانیست که وضع مالی خراب بوده دوران امام کاظم یه حدیه براشون فرستاد ظاهرا هارون هم فرستاد حضرت گفتن اگر نمیخواستم این پولو بگیرم و باش جوانهای ابو تو علوی رو آل ابی طالب رو ازدواج بدم که نسلشون قطع نشه نمیگرفتم خواهی معلومه که راحت داره دیگه جالب نیست دیگه خود حضرت هم که ماشاءالله دیگه سی و چند تا سی و هفت بچه داشتن دیگه خودشون گردان رو میدن دیگه و اینا با زن بدن دیگه شوهر بدن زن بدن و ما عنب امام کاظم من قولی علیه السلام لولا انی ارا اگر نبود که مصلحت میبینم که من ارا من گزوجهو بها اگر نمیدیدم کسانی رو که میخواستم ازدواجم اونا رو به این پول من قصاب آل ابی طالب از اونی که زن ندارن شوهر ندارن تا قطع نشه نسل ابو طالب ما قبل که ها ابدا قبول نمی کردن البته اینجا من یه چیزی رو نوشتم دوستان که قضیه امام معصوم علیه السلام فرق میکنه اولا که ممکنه بگیم اینا حتی خیلی قابل بحث ها واقعا نه این که حالا اصلا کسی بگاید بکنم و دیو از این مقدس ها هم تو کشکتی یه چیز میگه اینا مزخرف هم واقعا فنی آدم بحث بکنه که اصلا آیا امام ملکیت در اموال دیگران نداره یعنی ممکن اصلا قائل به دو ملکیت بشیم دو مالک بشیم به حکم حدیث النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که بر حضرت بود که امیر المؤمنین من کنت مولا فعلی المولا مثلا میگیم اولویت هست اگر اینو گفتیم وقت دیگه این مال مال کی بود؟ دست هارون بود حالا یا مال مسلمین بود دیگه؟ خب امام هم که چیز داره. بنابراین در قضیه امام کاظم هیچ مشکلی نبوده. اگه اینم قائل نشیم و اول امام اینی که دستش میرسید یا معلوم مالک بود یا مجهول مالک. اگه معلوم مالک بود که امام رد میکرد، اگه مجهول مالک هم باشه که امام باید برسه دست امام، امام مصرف بکنه. من فکر میکنم این حدیث خواستم حسن منت بذارم سر هارون، یعنی میگم من فکر نکنم برای خودم برمیدارم، اگرم قبول میکنم فوری این دست میگیرم اون دست میدم که دیگه منتی بار من نباید کسی داشته باشه. و هر حال حالا با این دید نگاه بکنیم از این حدیث کراهت در نمیاد، ولی خب قابل بحثه. حالا یه چیز که بزنی ما رسیده ثم انهم ذکروا ارتقاء الکراهه به اموره، همین موارد که نگفتیم کراهت داره، یه سری موارد باشه اموری کراهت رو باز طرف میکنه. اولین راه اینه که آقا خود همون سلطانی که به ما جایزه میده بگه آقا خیالتون راحت باشه حضرت آقا، این یکی از اون مالا نیست که دست منه، خودش بگه. بگه مثلا این رو از ملک خاصم گفتم، از عمم به من رسیده، یا این نیست که کار کردیم، یا حال هرچی خودش خبر بده. کلسه اینجا یه مشکل اینه که خودش خبر بده. این آدمی رو فرض میکنیم که میدانیم در اموالش چی حرام هست، مزنه چیز دیگه حرمته. خب آدمی که کارش اینطوریه حرفش هم اینطوریه، بذار بعضی قید کردن گفتن نه اونجایی که حرفش اطمینان بخش بشه، مثلا بدونیم دعوی نداره دروغ بگه، دعایی بر دروغ گفتن حداقل در این مورد نداره. حالا این حرف ها هست من فکرم رو عبارت بخونم چیزی نداشته باشه. من ها اخبار المجیس، همون که جایزه میده ها، خبر بده که به علیته و این یقوله حاضر جایزه من تجارتی او زراعتی او رحم زاله، مثلا اینا از خراج نیست، اینا مال زور نیست. من ما یهل و لل آخذه از تصرف و فی گفتن کراهت برطرف میشه. و ظاهر المحکی عن الریاض طبعا لظاهر الحدث انه من ما لا خلافتی، گفتی که علمان بدون خلاف میان کراهت برطرف میشه. و اعترف ولده ولد صاحب ریاض سید محمد، سید محمد مجاهد در کتاب مناهی، و اعترف ولد صاحب ریاض بانه لم نجد له مستندا، گفته ولی من مدرکی پیدا نکردم به صرف اخبار مجیز کراهت دست طرف بشه، با این که حکایت نشده تصریح به این مطلب که کراهت از بمیره الا از اردبیلی، بعدش هم از علامه طباطبایی علامه بحرالعلوم صاحب مصابی اینا گفتن، اما چرا ما به اجماع نسبت دیدیم. و ممکن ان یکون مستند، شیخ انصاری میگه ممکنه مستند علما که گفتن کراهت از بین میره ادله ای که دلالت میکنه بر قبول قول ولیت، قرار این زولیت دیگه حرفش رو قبول میکنیم، فیعمل به قوله کما لقامت بینه علا تمام. اگه بینه میگفت مال خودشه کراهت از بین نمیرم، حالا که خودش میگه خودشم که زولیت از بین میره. و شبهه حرمت و این لم ترتفع بذالک، قبول داریم با این حرف ما یقین به حلیات پیدا نمی کنیم الا این که موجبه